مجله اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه سید سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدابردار و سایر همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون افتتاح راه آهن خواف هرات، مشکلات کشاورزان و باغداران افغان در صادرات محصولات مازاد خود، رد گزارش سوء استفاده از بودجه کد 91 از سوی دولت افغانستان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. مراسم افتتاح 3 قطعه از 4 قطعه راه آهن خواف هرات تا ایستگاه روزنک به طول 140 کیلومتر که از سوی جمهوری اسلامی ایران در قالب کمک‌های ایران به بازسازی افغانستان تعهد شده بود، روز گذشته با حضور ویدیو کانفرانسی رئیسان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و تعدادی از اعضای کابینه دو کشور و نیز با حضور تعدادی از مقامات و مسئولان مربوطه دو کشور در منطقه خواف جمهوری اسلامی ایران و ایستگاه روزنک در داخل افغانستان برگزار شد. دعوت میکنم بخش هایی از سخنان حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران را در مراسم افتتاحیه خط آهن خواف هرات بشنوید.
امروز روز سلام، روز رحمت، روز گشایش برای دو ملت بزرگ افغانستان و ایران، دو ملتی که از یک ریشه، از یک تاریخ، از یک فرهنگ و از یک منطقه در طول تاریخ برادری و همسایگی خود را به عنوان بهترین یاران یکدیگر حفظ کردند. امروز به عنوان یکی از روزهای تاریخی در روابط دو ملت بزرگ ایران و افغانستان است. اتصال ما، روابط ما همیشه از طریق دلها، از طریق اندیشه ها، از طریق فرهنگ ها، از طریق رفتارها و تلاش ها بوده و امروز ریل راهن این پیوند را مستحکم تر می کند.
خب در این قسمت دعوت میکنم بخش های از اظهارات محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان را هم در این مراسم بشنوید.
تکمیل شدن این پروژه مهم با وجود محدودیت های ناشی از گسترش ویروس کرونا نشانه بارز اراده ملی هر دو کشور و محصول زحمات شباروزی و جانفشانی های مسئولین به شمول طراحان، کارگران، انجینران و باقی دست اندرکاران این پروژه مهم است. افتتاح این پروژه تاریخی را به مثابه گام مهم در جهت احیا، توسعه و جهش اقتصادی در هر دو کشور به فال نیک گرفته از آن استقبال می نمایم. همچنان از تمام همکارانی که در محل افتتاح پروژه حضور دارند، به شمول والی محترم هرات، رئیس خط آهن افغانستان و همکاران ایرانی ما، خاصتا جناب وزیر رای ایران، به گونه خاص قدردانی می کنم.
خب خب شنوندگان گرامی، در این قسمت دعوت میکنم اظهارات محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران را هم در مراسم افتتاحیه خط آهن خواف هرات بشنوید.
جناب آقای دکتر روحانی، جناب آقای دکتر اشرف غنی، رؤسای محترم جمهوری کشورهای ایران و افغانستان، مردم عزیز ایران و افغانستان، عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان و بزرگواران و خدای متعال رو شاکر و خوشحال هستم که امروز در یک تعامل کم نظیر و همکاری هماهنگ بین دو کشور ایران و افغانستان موفق شدیم که این ریل دوستی و محبت ماندگار رو بین دو کشور ایران و افغانستان احداث و عملیاتی بکنیم. این شعار دو ملت یک فرهنگ یک تاریخ شعار زیبا و ماندگاری است که کمک میکنه در این عرصه ما بتوانیم همواره پیوندهای دوستی و همکاری دو ملت رو گسترش روزافزون بدیم. جناب آقای دکتر روحانی، مستحضر هستید که ما در اجرای پروژه راهن خواف هرات 225 کیلومتر در برنامه قرار داشت که ما 140 کیلومتر اون رو بر عهده داشتیم که امروز به حمدالله با فرمان شما بزرگواران به افتتاح میرسه و 85 کیلومتر باقی مانده رو امیدوار هستیم که انشالله با همکاری متفاوت تری که بتوانیم انجام بدیم در راستای تکمیل این پروژه اون هم به اجرا گذاشته بشه و ما بتوانیم از اتصال کامل این خط بهره مند بشیم. موضوعی که امروز حائز اهمیت ظرفیت این خط با قابلیت جابجایی 6 میلیون تن بار در سال و 1 میلیون مسافر در سال به دومین مرکز جمعیتی کشور افغانستان متصل شده و امروز که ما این خط رو برقرار میکنیم سهم بزرگی میتوانیم در ترانزیت برای کشور افغانستان و برای تبادلات بین دو کشور برای تجار ایرانی و افغانستانی رو فراهم بکنیم. ما در سال جاری بیش از 10 میلیون تن بار ترانزیتی بین کشورهای منطقه و ایران از بنادر جنوبی و شمالی و در کریدور شرق و غرب و شمال جنوب تبادل کردیم و هدف گذاری ما برای رسیدن به 50 میلیون تن بار در سال برای ترانزیت سهم قابل ملاحظه ایش در افغانستان و از طریق افغانستان و بالعکس به نقاط مختلف جهان در دستور کاره. بارهایی رو که امروز این دو قطار با فرمان شما بزرگواران جابجا میکنن حکایت از استقبال فوری و کم نظیر تجار افغانستان هست که بار ترانزیتی افغانستان به اروپا و بار صادراتی ایران به کشور افغانستان رو جابجا میکنه و ما امروز می توانیم با این خدمت ماندگار برای دو کشور سهم بزرگ و بیشتری رو در گسترش تجارت بین دو ملت فراهم بکنیم.
مسیر خواف ایران تا هرات افغانستان 225 کیلومتر طول دارد که 78 کیلومتر آن در داخل خاک ایران و 147 کیلومتر در داخل خاک افغانستان قرار دارد. این خط آهن در قالب 4 قطعه تعریف شده و توافق شده بود که 3 قطعه از این مسیر به طول 140 کیلومتر توسط ایران و قطعه 4 به طول حدود 85 کیلومتر توسط افغانستان ساخته شود. عباس خطیبی، معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه های جمهوری اسلامی ایران پیشتر با حضور در استدیوی پخش رادیو دری برون مرزی صدای جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با افتتاح پروژه خط آهن خواف هرات اظهار داشت افتتاح و بهره برداری از این خط آهن برای هر دو کشور مفید است، به ویژه برای افغانستان که محصور به خشکی است و به آبهای آزاد راه ندارد و از آنجایی که حمل و نقل بخشی از اقتصاد است در اقتصاد منطقه هم تأثیر گذار است.
طبیعتاً این راهن برای هر دو کشور مفیده. ما میتونیم بگیم که برای کشور افغانستان با توجه به اینکه خب محصور به خشکی هست، ارتباط با آبهای آزاد نداره، این امکان توسط این راهن که به شبکه ریلی راهن که گسترده هست و طولی نزدیک به حدود 14000 کیلومتر طول داره شبکه ریلی کشور جمهوری اسلامی ایران میتونه از این طریق متصل بشه به آبهای آزاد. کشور افغانستان میتونه از این شبکه استفاده بکنه و به نوعی مرتبط بشه با بندر عباس در آتی ایشالله، با بندر چابهار و سایر بنادری که به خلیج همیشه فارس متصل میشن و دریای عمان، و همچنین میتونه در حقیقت با قسمت‌های شمالی کشور ما، قسمت‌های شمالی کشور ما و حوزه کشورهای مثل ترکمنستان، کشورهای حوزه قفقاز و به صورت ویژه و اخص اروپا میتونه به نوعی ارتباط برقرار بکنه. خب این نشون میده که یک فضا و یک شرایط بدیع و تازه‌ای الان داره برای کشور افغانستان به وجود میاد. تجار و بازرگانان برای انتقال بارشون و همچنین مسافرین، ما خب میدانیم که حجم وسیعی از در حقیقت مردم به کشور دوست و همسایه ما افغانستان در ایران سکونت دارن، ارتباطاتی هست از کشور ایران به کشور افغانستان، تجار و بازرگانان صادرات دارن و بالعکس. خب این طبیعتاً میتونه این بستر راحتی باشه و شرایط مساعدی رو فراهم بکنه برای اینکه بار رو بتوانن و همچنین مسافرین بتونن به صورت سیف و ایمن بتونن از این خط آهن استفاده بکنن. خب طبیعتاً چون حمل و نقل یک بخشی از اقتصاد تلقی میشه، بخش مهمی از اقتصاد تلقی میشه، پس در کلان اقتصادی منطقه چه برای کشور افغانستان برای و همچنین برای ایران هم میتونه به نوعی مفید باشه. در حال حاضر اون شرایطی رو که ما داریم، ما فکر میکنیم با توجه به صعوبت و سختی که برای عبور از مرز دو قارون الان وجود داره، اگر کسی تردد کرده باشه که حالا بنده به اقتضای شغلم چند بار از این مرز عبور کردم، واقعا سختی ها و زمانبری هایی اونجا وجود داشته. زمانبری ها علاوه بر این که خب باعث سختی میشه، باعث خستگی میشه برای مسافر یا کسی که صاحب بار هست و کسی که کار تجاری میکنه و به امر بازرگانی مشغول هست، این زمان از بین رفتن و این زمان از دست دادن باعث هزینه براش میشه. راهن میتونه این رو برگردونه، یعنی هم برای مسافر میتونه این رو برگردونه، هم برای تجار میتونه برگردونه که با زمان مناسبتری رو این بار رو بتونن ارسال کنن. چون ما مرز جدید ریلی به نام شمتیغ رو در کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب کردیم و این مرز به عنوان یه مرز رسمی داره تلقی میشه. خب ساختمان ایستگاهی رو که در مرز ما ساختیم، ایستگاه شمتیغ داخل ایران، تمام امور گمرکیش و امور مربوط به گذرنامه‌ایش ان شاءالله از این به بعد برای بعد مسافری هم اگر راه بیفته، خب طبیعتاً اونجا میتونن انجام بدن با سرعت خیلی به نظر میرسه که بالاتر و بهتری. خب همه اینا باعث میشه که زمان رو سیو میکنه و زمان رو محدودتر میکنه و طبیعتاً تاثیرگذار هست در اقتصاد.
آقای خطیبی همچنان با اشاره به جزئیات و قطعه بندی های طرح راه آهن خواف هرات اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران در سرمایه گذاری برای ساخت قطعه چهارم این راه آهن نقشه ندارد، اما با نگاه مثبت مقامات افغانستان این امیدواری وجود دارد که در بخش صادرات محصولات فنی و مهندسی برای ساخت این قطعه نقش داشته باشد.
این مسیر، مسیر از خواف تا هرات 225 کیلومتر. از این 225 کیلومتر 78 کیلومتر در خاک ایران هست و 147 کیلومتر در خاک افغانستان، در قالب 4 تا قطعه تعریف شده. تو مناسباتی که بین کشور ایران و افغانستان صورت گرفته توافق شده بود که 3 قطعه از این مسیر رو با طول 140 کیلومتر کشور ما بسازه و قطعه 4 با طول قریب 85 کیلومتر رو عزیزانمون و برادرانمون در کشور افغانستان بسازن. این مراسم افتتاحیه تا ایستگاه روزنک و انتهای اون 140 کیلومتر و انتهای قطعه 3 و تعهدی است که ما در کشور ایران داشتیم. البته مسئولین راهن کشور افغانستان تو مذاکراتی که ما باشون داشتیم این وعده رو به ما کردن که قطعه 4 رو که به دو بخش 4 الف و 4 ب تقسیم میشه، قسمت 4 الفش رو همزمان به افتتاح رسمی خواف تا روزنک دستور عملیات اجرایی از سوی مسئولین زیربط کشور افغانستان داده بشه و عملیات اجرایی قطعه 4 رو هم شروع بکنن که ما شاهد این باشیم که اون بخش 84.5 کیلومتری هم که باید توسط بردانون در افغانستان ساخته بشه هرچه سریعتر شکل بگیره و ما به هرات برسیم. میدونید به هرات رسیدن نقطه انتهایی نیست، این طرح یک بخشی از یک کوریدور در حقیقت بالای 1300-400 کیلومتر مسیر هست که قرار هست از هرات به مزار شریف متصل بشه، از مزار شریف به قیرتان که مرز کشور افغانستان و ازبکستان هست و از طریق ازبکستان به کشور قرقیزستان و همچنین به چین. یعنی عملا ملاحظه می‌فرمایید که ما در قدم اول برای شروع یک کار بزرگ بین دو کشور هستیم برای احداث و ایجاد یک کریدور ترانزیتی بین چند کشور تا چین. در قطعه چهار در بود سرمایه گذاریش خیر، اما با مذاکراتی که داشتیم مقرر شد که دوستان ما در راه آهن افغانستان جناب یماشمس که ما ایشون رو ملاقات کردیم در ایستگاه روزنک استقبال میکردن از کار مهندسین ایرانی، بخش خصوصی مهندسین ایرانی که طبق اظهارات ایشون کیفیت کار مهندسین ایرانی و شرکت‌های پیمانکاری ایرانی بسیار متفاوت از سایر کشورهای دیگه و امیدوار هستیم که تو عرصه توسعه صادرات فنی مهندسی ما بتوانیم در قطعه چهار حضور پیدا بکنیم. من به نوبه خودم از سوی وزارت راه و شهرسازی کشور جمهوری اسلامی ایران تبریک میگم این کار رو به هر دو ملت به جهت اینکه واقعا طرح اثرگذار و اثربخشی است برای توسعه منطقی و مناسبات اجتماعی بین هر دو کشور.
خب در رابطه با افتتاح پروژه راه آهن خواب هرات همکارم فیض احمد محمدی در هرات گفتگویی کرده با حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات و در ابتدا از وی در مورد مزایای اقتصادی و تجاری این طرح پرسیده.
همیشه گفتم که افغانستان قلب آسیا و میتونیم بگیم که هرات شارک این قلب آسیا ارزان میتونه که همیشه برای رشد اقتصادی کشورها کمک بکنه. هرات افغانستان هم که اساس ضرورت راه های مواصلاتی ارزان دارد، ما میفهمیم که افغانستان کشوری هست که محافظ خودکار هست. ما این روزه قیمت‌ترین ترانسپورت زمینی داریم که خط آهن برای اولین بار افغانستان امتداد پیدا میکنه و ما شاهد افتتاح از او انشاءالله تا چند روز آینده در ولایت هرات خواهیم بود. به این لحاظ اقتصادی منشأت بسیار کلان دارد و میتونه که افغانستان را وصل بکنه به کشورهای منطقه و از لحاظ تغذیه افغانستان در مرکزیت کشورهای منطقه قرار داره و از موقعیت تغذیه انشاءالله که ما بتونیم به شکل درست از او استفاده بکنیم
اتاق صنعت و معدن ولایت هرات چه برنامه‌هایی داره به خاطر انتقال کالاها و امتعه تجارتی تجار از این طریق؟
ما تازه با عرصه صنعت گذاشتیم. افغانستان کشوری هست که منابع طبیعی فراوان داره، معادن سرشار داره. افغانستان کشور زراعتی هست، افغانستان کشور مالداری هست. ما قبلا در گذشته های بسیار دور قبل از اینکه جنگ در افغانستان باشه بلانس صادرات ما و واردات ما مساوی بوده که حالا بلانس صادرات ما متاسفانه بسیار پایین هست. در شرطی که ما بتونیم شاهد امنیت سرتاسری در افغانستان باشیم و راه های مواصلاتی ارزان داشته باشیم، طبیعتاً که همه با هم بسیار خوبی میتونه به رشد اقتصادی افغانستان کمک زیادی بکنه و صادرات افغانستان محصولات در افغانستان تولید میشه و کشورهای منطقه و جهان صادر بشه از راه های مواصلاتی ارزان که راه آهن میتونه یکی از راه های مواصلاتی ارزان باشه. اتاق صنایع معدن افغانستان و خصوص اتاق صنایع معدن ولایت هرات برنامه‌های برای تکمیل و اکمالات مواد خام و فابریکات داره که از طریق راه آهن ما میتونیم که برای اکمال مواد خام و فابریکات استفاده درست و بهینه رو بکنیم و شاهد رشد صنعت و زراعت در افغانستان باشیم و این یک خبر بسیار خوب هست و یک نویدی مسرتبخش برای مردم افغانستان هست و انشاءالله که افتتاح خط آهن هرات خواستار به فال نیک میگیریم و امیدواریم که باقی مانده ادامه این را هم طلاب در آینده نزدیک ختم باشه و مشاهده تکمیل پروژه عامل منفعه و عیاسی باشه.
تعدادی از کارشناسان اقتصادی می گویند که با توجه به افزایش محصولات زراعتی و باغی در افغانستان در سال جاری، کشاورزان و باغداران مازاد محصول داشتند. اما به دلایل مختلف، به ویژه کوتاهی مسئولان دولتی، نتوانستند محصولات خود را به خوبی صادر کنند. همکارم ذبیح الله قریشی در کابل در گفتگو با دکتر مرتضوی، کارشناس اقتصادی افغان، از وی در مورد تأثیرات این امر بر اقتصاد اقتصاد مردم پرسیده.
در سال روان ما مازاد محصول داشتیم، محصول زیاد داشتیم ولی خریدار خارجی نداشت. یعنی محصول امسال ما زیاد بود. یعنی مال مثلا زعفران ما، یعنی مال چاله جلغوزه ما خریدار خارجی نداره الان، همینطوری مانده. و انگور ما، تربوز ما کلا مانده امسال. این نشانه ضعف دولت است، نفهمه اینا را بفروشه. خوب است که ما مازاد محصول داریم ولی وقتی اینا فروخته نشوند دست مردم میمانه و ضایع میشن. توان وارد کردن در بازار داخلی هم نیست. در خود دست مردم میمانه و خراب میشه، ضایع میشه. مثلا دالانای هوایی بیایه، در قسمت دالانای هوایی باید دولت بیایه که دالانای هوایی الان سهولت زیادی نداره. یعنی دالان هوایی که میتونه زمین ساز فروش محصولات و رسیدن محصولات به موقع به کشورهای دیگه باشه، الان تصمیم انحصاری شده. الان برای تیم خاصی قرار دارد و عامه مردم نمیتونن از دانالای هوایی استفاده کنن برای فروش محصولاتشون به سندانشون به کشورهای دیگه. دهلیز هوایی سهولتی است که باعث میشن مردم زودتر کشورهای دیگه برسند. ما مثلا یک کشوری هستیم که دسترسی ما به آبهای بین المللی بسیار کم است. همین خاطر دالان هوایی یکی از سهولت‌های خیلی خوب است که میتونه کمک کنه زارعین ما، دهقین ما محصولاتشون رو به کشورهای دیگه با سرعت بیشتر برسانند. چون اکثر محصولاتی که ما داریم محصولاتی است که زود فاسد میشن. همین خاطر دالان هوایی بسیار کمک میکنه. بعد دیگه کار دیگه ای که میشه کرد ایجاد مارکت های خارجی است. ما خب برای خیلی از محصولاتمون مارکت های خارجی نداریم. یا مارکت های خارجی ما از کشورهای دیگه است که دیگر محصولات ما را به نام خودشون صادر میکنند.
شما به موضوع مهم اشاره کردین، برخی عدم بازار کالاها و تولیدات از جمله میوه ها را منوط به بسته‌بندی میدانند. چقدر بارجامه در بازارها نقش داره و چه باید شوه که کالاها از آدرس خود افغانستان صادر شوه؟
خب الان یکی از چیزایی که لازم هست و باید شوه آوردن صنعت بسته‌بندی در داخل افغانستان هست. خب مال خیلی از محصولات ما داخل افغانستان هست، خب در کشورهای دیگه ریپک میشه. مثلا جلغوزی ما را پاکستانی یا بوجگکی میخرن، در کشور خودشان پک میکنن و به نام خودشان صادر میکنن. آوردن همین صنعت در داخل افغانستان و آموزش اینا و آموزش دهقین بسیار کمک میکنه. برای از این
چه باید شوه که ایمر گسترش یافته و رواج پیدا کنه؟
این امر از چند طریق صورت میگیره. یکی سرمایه گذاری خود دولت هست در قسمت بسته‌بندی سرمایه گذاری کنه و دهقین را تشویق کنن که در این کار سهم بگیرن. مثلا کسی که جلغوزه داره، باغهای کلان جلغوزه داره، خب یک محصول از این بسته‌بندی شوه با قیمت‌های خیلی بهتری در کشورهایی که مصرف میکنن مثل چین، روسیه فروخته میشه. خب یک قسمت سرمایه گذاری دولت هست و یک قسمت دیگه واگذاری به شرکت‌های خصوصی هست. خب در داخل افغانستان خیلی شرکت تا هستن که مشکلات هایی که خود دولت برای اینا ایجاد میکنه علاقمندی در یک قسمت ندارن. دولت علاوه بر سیاست سرمایه گذاری میتونه سیاست های تشویقی رو در یک قسمت داشته باشه تا بتونن شرکت های خصوصی هم در یک قسمت بیاین سرمایه گذاری کنن و صنعت پکینگ بیارن در داخل افغانستان. و مسئله صادرات هم خوب یک مسئله ایه که چندین بوده است. بودهای خارجیش هم هست، اونا هم با یک کیفیت خیلی خوب میخوان با یک بسته‌بندی خیلی خوب. در یک قسمت هم یک سروی یا تحقیق شده که بشه در این قسمت محصولایی که آنها میخواین در داخل افغانستان بسته‌بندی شده و برای اونا ارسال شده.
شما به موضوع صادرات اشاره کردین، چه باید شوه که تعادل روی واردات و صادرات به وجود بیایه؟
هر اندازه که واردات یک کشور بیشتر باشه صادراتش ضعیف‌تر میشه و هر اندازه که صادراتش بیشتر شه وارداتش کمتر میشه. خب همونطور که گفتم یک قسمتش مربوط میشه به خود پلانای کلانی که خود دولت در قسمت واردات میگیره. مثلا خود واردات کیک کلچه که خود آقای اشرف خانی چند روز پیش ممنوع کرده بود، خب این کمک خیلی زیادی میکنه به شرکت‌های تولیدی کیک کلچه. و همچنین مثلا ممنوع کردن بعضی از مواد فارماسی که در داخل افغانستان توانی تولیدش وجود داره، اینا عملا میتونه کمک بکنه. ولی مشکلی که ما فراروی صادرات داریم بحث قاچاق. قاچاق خب بسیار ضرر میزنه به این نیازمندی است که خود دولت سیاستای خیلی خوبی داره برای مهار کردن یا کنترل قاچاق بگیره.
خب در رابطه با مشکلات صادرات محصولات کشاورزی و باغی و اقداماتی که دولت باید در این زمینه انجام دهد گفتگو را شنیدید. اما از ولایت هرات افغانستان خبر رسیده که بر اثر تلاش‌های مسئولان صادرات زعفران این ولایت در حال افزایش است. همکارم فیض احمد محمدی در هرات گزارشی را در این زمینه ارسال کرده که با هم می‌شنویم.
ما مقام های محلی در غرب افغانستان میگویند صادرات زعفران هرات به کشورهای خارجی در حال افزایش است. سید عبدالوحید قتالی والی هرات با بیان این مطلب بر حمایت بیشتر از زعفرانکاران و فراهمسازی تسهیلات به صادرات زعفران تاکید کرد. والی هرات محدودیت های ناشی از کرونا را مانع صادرات زعفران در سال گذشته دانسته و تاکید نمود که تلاش ها برای بازاریابی و صادرات زعفران این ولایت به کشورهای خارجی همچنان جریان دارد. بنا به گفته والی هرات از 3 ماه گذشته تا کنون گفتگوها با سفرای افغانستان در کشورهای خارجی آغاز شده و در هفته گذشته شاهد انتقال یک محموله زعفران از هرات به کشور عربستان سعودی بوده ایم. والی هرات اطمینان داد که روند صادرات زعفران هرات به کشورهای منطقه در سال جاری از چند قبل آغاز شده و این روند به زودی به قوت سابق خیش باز خواهد گشت. عبدالصبور رحمانی رئیس اداره زراعت هرات گفت تا کنون به تعداد 42 شرکت در هرات در قسمت پروسس و صادرات زعفران فعالیت داشته و عمدتاً زعفران هرات به کشورهای هند، امارات متحده عربی و عربستان سعودی صادر می شود. رئیس اداره زراعت ابراز امیدواری کرد که با آغاز دوباره روند صادرات زعفران هرات ارزش واقعی اقتصادی خود را به دست آورد. بنا به گفته وی بر اساس تفاهم دولت جمهوری اسلامی افغانستان با کشور چین قرار است تا به زودی صادرات زعفران افغانستان به گونه مستقیم به این کشور هم آغاز شود. محمد یونس قاضی زاده رئیس اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری هرات همچنان گفت از آغاز سال روان میلادی تا کنون نزدیک به 28 تن زعفران به ارزش مجموعی 18 میلیون دلار آمریکایی به خارج از کشور صادر شده است که بیشتر به کشورهای هند، امارات، عربستان سعودی، اسپانیا، آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی ارسال شده است. قاسم الکوزی رئیس شرکت تجارتی زعفران الکوزی گفت که این شرکت مدت 4 سال است که کار بسته‌بندی زعفران را به طور معیاری آغاز کرده است. با این حال شماری از زعفرانکاران در ولایت هرات میگویند اگر دولت افغانستان به این وضعیت توجه و سر و سامانی به آن داده نشود کار و کاسبی آنان مختل خواهد شد. آنان همچنان هشدار دادند که اگر به کشاورزان زعفرانکار توجه نشود دوباره روی به کشت مواد مخدر خواهند آورد که هم برای مردم و هم برای دولت افغانستان گران تمام خواهد شد. قابل ذکر است که شماری از شرکت‌های تجارتی که در ولایت هرات در بخش زعفران فعالیت دارند برای بیش از 1000 تن از شهروندان این حوزه از کشور به گونه مستقیم شغل ایجاد کردند که این شمار در بخش‌های پروسس، بسته‌بندی و پاککاری گل زعفران مشغول به کار هستند. هرات بیش از 90% زعفران افغانستان را تولید می‌کند. هم‌اکنون بیشتر کشاورزان در ولسوالی‌های انجیل، گذره، غوریان، زندجان و پشتون زرغون این ولایت زعفران کشت می‌کنند. سطح حاصلات زعفران امسال اضافه از 20 تن پیش‌بینی شده است. خبرنگار رادیو دری هرات.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به گزارش روزنامه اطلاعات روز در مورد استفاده شخصی برخی از شخصیت‌های برجسته دولتی از بودجه کد 91 گفت که ریاست جمهوری و نهادهای مربوط به آن در هیچ حالتی نمی‌توانند از کد 91 به طور غیر اصولی و یا برای اهداف شخصی استفاده کنند. صدیقی گفت که گزارش تحقیقی این روزنامه مشکل دارد و مصارفی که بیان شده مربوط به ادارات است نه افراد.
گزارش ما مطالعه کردیم. در این گزارش یک ادعای وجود دارد که حقیقت نداره. به طور مثال اول گفتن که یافته های این روزنامه در حالی که اینا همش گزارش های خود نهادهای دولتی افغانستان است که به گونه شفاف با پارلمان افغانستان و سایر نهادها شریک ساخته میشه. چگونگی مصرف کد 91 یا بودجه که از کد پالیسی ریاست جمهوری مصرف می‌رسد. این روزنامه گفته که بخش‌های عمده از بودجه از کد پالیسی غیر اصولی و به اهداف شخصی مصرف شده است. این دو مورد، این دو ادعا که صورت گرفته کاملا نادرست است. ریاست جمهوری و نهادهایی که مربوط ریاست جمهوری است و سایر نهادها در هیچ حالت نمیتونه که از کد 91 پالیسی به گونه غیر اصولی و یا هم برای اهداف شخصی او را به مصرف برسانه. ما در مصارف بودجه در 6 سال گذشته میکانیزم های را داریم که هیچ وقت یا هیچ ممکن نیست که به غیر اصولی و یا به هدف شخصی مصرف شود. من مثال های را خدمت شما هم ارائه میکنم. در کل این گزارش مشکلات خود داره. یک مصارف را که در ایجا بیان شده مربوط به اداره ها است، نه به افراد حکومتی که در این گزارش مورد هدف قرار گرفتند در چارچوب اصول و قوانین پرداخت امتیازات و شمول معاشات و سایر امتیازات و حقوقی که کارمندای ارشد دولتی داره، این مصارف به اداره ها صورت گرفتند.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و تا هفته بعد شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.